أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قائلين بحدوث نفس أدلي برای خودشون اقامه کردن. اولین دلیلشون مطرح شد، گفتن اگر نفس قبل از تعلق به بدن موجود باشه و موجود هم یا واحد است یا کثیر، اگر نفس قبل از تعلق به بدن واحد باشه معذوراتی داره و اگر کثیر باشه معذوراتی داره، چون هیچ کدوم از این دو نمی شود پس اصلا قبل از تعلق به بدن موجود نبوده. فخر رازی 6 اعتراض جمع‌آوری کردن در مباحث مشرقیه در قبال این حجت و بعد جواب‌هایی هم دادن. الان در ذیل جواب به اعتراض دوم رسیدیم، و اما الجواب عن الثانی فنقول. مرحوم صدر المتعالی می فرمایند که انهو، یعنی این اشکال دوم فخر رازی، انهو اشکالون به رأسی فی باب تمیز بالعوارض. این اشکال دوم که او مطرح کردن مربوط به مسئله حدوث و قدم نفس نیست، این یه اشکالیست کلی که تمیز به عوارض ممکن نیست. این اختصاصی به این بحث اینجا نداره، به بحث کلیست که آیا تمیز به عوارض ممکنه یا نه. فخر رازی هم در جواب این سوال حرف خاصی نداشتن، نتونستن جواب بدن، اینجا این حرف رو مطرح کردن. انه اشکال به رأسی فی باب تمیز بالعوارض که قد اورده او هذا المورد مع عظم شأنه فی غیر هذا المقام. خب حالا فخر رازی با اون شأن علمی که برای خودشون دارند، ایشون این رو اینجا مطرح کردند. قد اورده هذا المورد مع عظم شأنه فی غیر هذا المقام و ما قدر علی حله. در جای که این مسئله مطرح بود او هم مطرح کرده و براش مقدور نبود این مسئله را حل کنه. و ما قدر ای لیس قدر علی حله ثم حاول دفعه عن هذا المقام. خواست اون اشکال رو در این مقام یک جوری دفع کنه و در اینجا اون اشکال رو مطرح کرد، در حالی که این اشکال ایشون ربطی به بحث حدوث و قدم نفس نداره، این اشکال خاصی است جدا. این تا اینجا حرف مرحوم صدر المتعالین درباره این اشکال دومی که فخر رازی نقل کردن. این کلام فرمود فقال حب ان الامر کما قلتموه، یعنی الان میخوان حرف فخر رازی را مطرح کنند و دربارش بررسی کنند. این حرفی که الان ایشون داره از فخر رازی نقل میکنه، این حرفی است که در اشکال سوم مطرح کرده، نه اشکال دوم. این حرفی نیست که فخر رازی در اشکال دوم نقل کرده باشه. فقال حب ان الامر کما قلتموه الا ان نعرف بالبداه ان كل نوع من انواع النفوس فانها مقوله على اشخاص عديده لان بالضروره نعلم ان كل انسان لا يجب ان يكون مخالفا لجميع الناس في الماهيه واذا وجد شخصا من نوع من النفوس فقط تمت الحجه. یه حرف روشون در اشکال دوم نقل نکرده، اشکال سومه که نقل کردن حالا مرحوم صدر المتعالین، این حرف فخر رازی رو دارن تحلیل میکنن، نقد میکنن، ولی جاش فخر رازی در اشکال بد نقل کردن. خب این که فخر رازی گفت حب گمان کن ان الامر کما قلتموه، که در جواب سوم گفت حرف همون نیست که شما گفتید، الا اینکه الا انا نعرف بالبداغه، یه مطلب بدیهی است برای ما که ان کل نوع من انواع النفوس فانها مقوله على اشخاص عديده، این مطلب بدیهی است که هر نوعی از انواع نفوس اینها مقولن بر اشخاص عدیده، هم میشن بر اشخاص عدیده، این مطلب بدیهیست. بعد لعنا به ضروره، یعنی اول گفت این مطلب بدیهیست، بعد برهان آورد، دلیل آورد، گفت لعنا به ضرورته نعلمو ان کل انسان لا یجب ان یکون مخالفا لجمیع الناس فی الماهیت، این رو ما به ضرورت میدانیم که همه انسان ها اینجور نیستن که مخالف باشن جمعی ناس رو در ماهیت. فاذا وجد شخصان، وقتی ما دو شخص از انسان رو میبینیم، من نوعن من النفوس، همین که دو نفر رو ما دیدیم فقط تمت الحجه. مرحوم صدر المتعالی میفرماد این که ایشون اینجوری حرف زده، اقولو ما یدریکه لعل هذه المعرفه من بدیهة الوهم بعد ان اقیمت الحجة القوية عندك على ان الامتیاز بالعوارض دون الذاتیات غیر ممکنن. مرحوم صدر المتعالی فرمان بالاخره ما نفهمیدیم این حرف ایشون رو، لعل هذه المعرفه که ایشون گفت الا انا نعرف بالبداهه، این معرفت اینه که گفت ما بالبداهه میدانیم، شاید معرفت بالبداهه معرفت وهم باشه، لعل هذه المعرفت من بدیهت الوهم، چون بعد ان اقیم الحجت حجت القویه اندکه که علا ان الامتیاز بالعوارض دون الذاتیات غیر ممکنن، بعدشون بگوید که این مطلب بدیهیست، چون این روش در تفکر منطقی نیست. بعدن اقیمت الحجت القویت و اندکه علا ان الامتیاز بالعوارض دون الذاتیات غیر ممکنن، ثم لا یخفا ما فی کلامهی، چطور؟ حیث و جزم بالبداهت، اولا اول مطلب را جزم داره، اون هم از راه بدیهی بودن، به ان کل نوع من انواع نفوس مقولتون علا اشخاص عدیده، بعد یه مطلبی که جزم بدیهی داره رو میخواد تعلیل کنه، علت براش بیاره، و علل هذا الجزم بقوله لا یجب ان یکون کل انسان مخالفا لجمیع الناس فی ماهیت، این که میفرماد لا یجب، پس احتمالش هست، اگر چیزی ضرورت رو از او گرفته امکانش مونده دیگه، میفرماد لا یجب ان یکون کل انسان مخالفا لجمیع الناس فی الماهیت، ضرورت نداره اینجور باشه، پس احتمال داره که اینجور باشه. خب ایشون اول ادعا کرده که این مطلب بدیهی است، ما معرفت بدیهی داریم، بعد تحلیل کرده، ولی چیزی بدیهی بود برای بدیهی که دیگه تحلیل نمیارن، علت نمیارن. والذی صح ان یقال فی دفع هذا الاشکال، حالا مرحوم صدر المتعالی میفرماد اونجا در دفع این اشکال باید گفتش اینه، والذی صح ان یقال فی دفع هذا الاشکال، که تمیز به عوارض ممکن هست یا نیست، اون اینه، هو ان الممیز قد یکون ذاتیا للمتمیز، للمتمیز بهی، والعرضی و عرضی لامر المشترک فی. ممیز گاهی ذاتیست برای متمیز، اون که تمیز به او پیدا کرده، این اونجا که نو باشد. والعرضی عرضی للامر المشترک فی و مثل هذا العروض لیس به حسب الوجود بل به حسب الماهیت. در اینجا که نو است، این امتیاز به حسب وجود نیست، به حسب ماهیت است، یعنی تحلیل ذهنی در خارج عروضی وجود نداره. اونجا که نو است می‌فرماد به این که ان الممیز قد یکون ذاتیا للمتمیز بهی و الارضی ارضی لعمل المشترک فی، در اینجور از مواقع که نو است و بس تحلیل ذهنی است، اینجور از موارد این تمیز به حسب وجود خارجی نخواهد بود. و مثل هازل اروز لیس به حسب الوجود بل به حسب الماهیت، که اروز الفصل الماهیت الجنس و اروز الوجود و تشخص لماهیت نو، اینا تحلیل های ذهنی است. فا این امتیاز الانسان عن الفرس مثلا بعد اشتراک ما فی الحیوانیت و لوازمها ها به نطق، امتیاز انسان از فرس بعد از اینکه انسان و فرس با هم در حیوانیت اشتراک دارن، در لوازم حیوانی اشتراک دارن، امتیازشون به ناطق است، یعنی به فصل است. و ناطق من عوارض ماهیت الحیوان لیس من ذاتیات ها، ناطق از عوارض ماهیت حیوان است، این از ذاتیات او نیست. ثم عروضه لها لو کان بعد وجودها لکان متوقفن علا تمیزها و تحصلها به فصل آخر. ثم عروضه لها لو کان بعد وجود او بخواد باشه، این متوقف است بر تمیز و تحصلش به فصل دیگر. باید این متمیز بشود، متحصل بشود تا بتواند او را تحصل بدهد. و فیلزم التسلسل ابدو، لکن هذا العروض انما یکون فی ظرف تعلیل العقلی دون ظرف الوجود الخارجی. به لحاظ تعلیل ذهنی این عروض هست، لکن هذا العروض انما یکون فی ظرف تعلیل العقلی دون ظرف الوجود الخارجی الذی یتحد فیه الجنس و الفصل به وجود. خب در خارج جنس و فصل به یک وجود موجودن دیگه. ان الوجود عارض المعیه تصورا و تعهد هویتا دیگه، به لحاظ هویت خارجی اینها جنس و فصل به یک وجود موجودن. این به اعتبار به اعتبار تحلیل ذهنی است که از هم جدایند. لکن هذا العروض انما یکون فی ظرف تحلیل العقلی دون ظرف الوجود الخارجی الذی یتحد فی الجنس و الفصل به وجود واحد. فلا یلزم ان یکون تمیز الممیز الفصلی للنوع الذی تمیز به عن سایر انواع المشارکت له فی الماهیت الجنس متوقفا علی تمیز هذا النوع. پس لازم نمیاد تمیز ممیز فصلی برای نو متوقف باشد بر تمیز این نو فی نفسه اولا، چون در تحلیل ذهنی این تلازم برای او نیست. چرا؟ لأن الفصل محصل للجنس متقدم علیه وجودن، فصل که محصل برای جنس است متقوم بر جنس است وجودن. لأن الفصل محصل للجنس متقدم علیه، خب اونی که محصل جنس است با تقدم برام داشته باشه دیگه به لحاظ وجود. و ان تأخر عنه ماهیتا، به لحاظ ماهیت و تحلیل ذهنی اول جنس است بعد فصل، ولی به لحاظ ذاتی و وجودی این فصل باید باشد که جنس را تحصل بدهد. لأن الفصل محصل للجنس متقوم علیه وجودن، و ان تأخر عنه ماهیتا کالحال بین الوجود و الماهیت. وجود ماهیت هم همینطور دیگه، وجود در خارج مقدم است بر ماهیت، ماهیت یه امریست از وجود انتزاع میشه، ولی در تحلیل ذهن اول ماهیت است بعد وجود. و ها کز الامر فی الممیزات شخصیه لافراد نوع واحد هم همینطوره، از تشخص و اندنا به نحو الوجود. ما در حکمت متعالیه تشخص رو به وجود میدانیم و وجود هم مقدم بر ماهیت است در خارج، و الوجود و متقدم علی الماهیت فی العین نحو آخر من التقدم، چون تقدم وجود بر ماهیت یک نحو خاص خودشه، و زیادت وجود بر ماهیت انما هی به حسب تصور، و الوجود متقدم علی الماهیت فی العین نحو آخر من التقدم، و زیادته علیها زیادت وجود بر ماهیت انما هی به حسب تصور است کما بین مرارا. و اما الجواب و اما الجواب عن الثالث،
استاد این تمام کلام بین وجود و ماهیت، یعنی ماهیت مقدم است تصور، وجود مقدم است،
وجود خارجا مقدم است بر ماهیت، چون تا وجود نباشه ماهیت انتزاع نمیشه، ماهیت حد شی است، بعد این شی در خارج باشه که حدش در ذهن تصور بشه، اما به لحاظ ذهن در تحلیل ذهنی میگیم ان الوجود و عارض المحیت تصور، این عارض بر او شده، این ماهیت در ذهن هست که وجود عارض بر او شده، به لحاظ تحلیل ذهنی اگرچه در خارج جدایی نداره. و اما الجواب عن الثالث، خب در اشکال سوم که الان مقداری حرف ایشون رو میشون نقل کردن، اونجا این بود که از ساله سلمنا انه لابد فی الامور المتکسره من ممیزن، اموری که متکسره الا ولابد باید ممیز داشته باشن، فلمه لا یجوز ان یکون الممیز و صفتن ذاتیتن، صفت ذاتی این خود بوده باشه ممیز برای اونها، یعنی این نفوس قبل از ابدان باشن، کثیرم باشن، اگر کثیرم تمیز لازم بود تمیزم داشته باشه، منتها تمیز اونها نه به ماهیت نه به عوارض به چیزی نباشه، به صفت ذاتی او باشه. این رو میفرمایند که و عمل جوابان سالس فسن و بین و ان النفوس البشریه متحده نوعا من حیث وجود التعلقی طبیعی قبل خروج عقول الهیولانی من القوه الى الفعل. مرحوم صدر المتعالی فرمود برهان اقامه میکنیم که نفوس انسانی قبل از اینکه از قوه به فعلیت خارج شوند افراد یک حقیقتن، و وقتی هم که به فعلیت رسیدند هر کدام در فعلیت خاص خود از دیگری متمایزه و در بقا انواع گوناگون دارند. قبلا هم عرض کردیم انسان نوع اخیر نیست، انسان به لحاظ اون نشأه نوع متوسط است، به لحاظ این نشأه نوع اخیر است و در تحت او افراد و اشخاص هست. به لحاظ اون نشأه در اون جلسه قبل این نشأه و نشأه رو توضیح دادیم، به لحاظ اون نشأه انسان نوع متوسط است که در تحت او انواعه. در حکمت متعالیه اینجور تبیین شده که نفوس بشری در ابتدای تکونشون که حادثاً به حدوث بدن جسمانی هم هستن، این نفوس در ابتدا در تحت یک نوع مندرجن، افراد یک نوع هن. بعد در سیر تکاملیشون که تجرد یافتند میشوند هر کدوم یک نوع مجرد. لذا میفرماد فسیبین ان النفوس البشریه متحدت نوعا منتها من حیث وجود تعلقی. در بدو ابتدا نفوس بشری متحدن، همه در تحت یک نوعند، من حیث وجود تعلقی طبیعی قبل خروج عقول الحیولانی من القوت الی الفعل. قبل از اینکه از عقل حیولانی و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد برسند، این نفوس متحد در تحت یک نوعند. والبران قائم على ان القوى المتعلقه بالاجسام الكائنه الفاسده لا يمكن ان يكون نوعها منحصرا في فرد. این دو تا برهانه. یک برهان حرفش اینه که هر نوع مجردی منحصر در فرد خودشه، یعنی نوع مجرد افراد ندارد، منحصر در یک فرد است. اون طرف برهان اینه که هر نوع مادی منحصر در یک فرد نخواهد بود، باید افراد داشته باشه. این دو طرف است. نه یک نوع مجرد میتونه افراد داشته باشه، نه یک نوع مادی میتونه منحصر در یک فرد باشه. می‌فرمایند والبرهان قائم على ان القوى المتعلقه بالاجسام، یعنی صور جسمیه که الکائن فاسدن، لا يمكن ان يكون نوعها منحصرا في فرد. چرا یک نوع مادی منحصر در یک فرد نیست؟ چون اون فرد الان بس در اجسام عالم کهن و فساد دیگه، چون اون فرد در معرض زوال است و با زوال این فرد بسیاری از کمالات این نوع به فعلیت نمیرسد، نمیشود ما بگیم این نوع جسمانی، این صورت جسمانی منحصر در این فرد است، چون این فرد در معرض زوال دیگه، عالم کهن و فساد هنی که باقی نمیمونه، این فرد میرود. اگر این نوع منحصر در این فرد باشه، این فرد بسیاری از کمالات این نوع را استیفا نکرده، این نوع منقرض میشود. لذا باید افراد داشته باشه که با رفتن هر فردی اون نوع بماند تا به کمال خواست خودش این نوع برسه. از این جهت برهان قائم است الا ان قوى المتعلقه بالاجسام الكائنه الفاسده لا يمكن ان يكون نوعها منحصرا في فرد. چرا؟ لقصور جوهرها عن تمام. جوهر مادی قاصر است، یک فرد بتواند تمام کمالات یک نوع را استیفا بکند. و عدم احتمال واحد شخصی منها، این احتمال یعنی تأمل کردن، نمیتونه یک فرد تحمل بکنه بقای ابدی را، چون عالم کون و فساده، این باید رخت بربنده، این در مرز زواله. و عدم احتمال واحد شخصی منها البقاء الابدی. چرا؟ لما مره ان القوى الجسمانیه متناهیت الافعال و الانفعالات. چون قوای جسمانی متناهی افعال و انفعالاتن، این یک فرد ابدی نمیتونه بوده باشه و نمیتونه تمام کمالات نو رو استیفا کنه، پس در جسم و جسمانیات باید یک نوع افراد داشته باشه که هر فردی که رفت فرد دیگه باقی باشه. خلاصه قیاس این شد در این جواب اشکال سوم. نفس در بدو پیدایش جسمانی است بر اساس حکمت متعالیه، این یک مقدمه. و هر صورت جسمانی باید دارای افراد کثیر باشد، این کبرا مقدمه دوم. پس نفس در بدو پیدایش دارای افراد کثیر است که افرادش در یک نوع مندرجه. سقرا و مقدمه اولین شد که نفس در بدو پیدایش جسمانی است، مقدمه دوم و کبرا، و هر صورت جسمانی باید دارای افراد کثیر باشه. پس نفس در بدو پیدایش دارای افراد کثیر است که افرادش در یک نوع مندرجند، یعنی همه متحد در یک نوع اند. منتها سرنوشت نفس در پیدایش و سرانجام با هم متفاوت خواهد بود. این نفسی که در یک نوع مندرج بود، بعد در سیر تکاملیش وقتی به تجرد رسید، مجرد شد، این میشود یک نوع. و اون جلسه قبلم عرض کردیم، این که گفتیم در این نشأه و در اون نشأه، نفس در ابتدای امر نوعی است که در تحت او افراد و اشخاصن، و در نشأه اون نشأه، یعنی در نشأه تجرد، نوع متوسط است که در تحت او انواع. لذا این اصطلاحات و این فرمایشات آقایان در ذهن آدم باید باشه که وقتی که میگن میشنوین میگیم نفس انسانی در این نشأه نوع اخیر است، در تحت او افراد، در اون نشأه نوع متوسطن، یعنی نشأه مجرد و نشأه مادی. همین نفسی که در نشأه مادی این بود، حالا در نشأه مجرد اون می شود. این فرم نمی شه یک نوع منصر در فرد باشه. چرا؟ چون فرض ما اینه که این نوع مادی است در عالم کون و فساد است. این فرد که الان فرد جسمانی است نمیتونه بمونه، این زائل میشه. اگر با زائل شدن این فرد، این نوع هم به کمالش نرسیده، زائل میشه اگر یک فرد باشه. پس افراد باید باشن که با رفتن افراد، چون هر نوعی یک کمال خواسته نوع خودشا داره، چون افراد رفتنیان، باید با رفتن این افراد اون نوع بتونه کمال خاص خودش را استیفا کنه. که مثلا حالا هر یک از اینا این صورت‌ها تغییر میکنه، این صورت‌های مادی میاد و میره، اونی که باید به نتیجه برسه این نوع با رفتن این فرد و ابتر نشه، اینا بیان و برن ولی کمالات این نوع استمرار پیدا کنه و به نتیجه برسه. مثلا فرض کنید نوع یک درخت رو در نظر میگیرید که یک کمال خاص خودش رو داره، این صورت‌های گوناگون داره، این صورت‌ها یکی پس از دیگری میاد و میره میاد و میره، ولی اونی که حقیقت اوست و نوعیت نوع تشکیل میداد او مونده و نتیجه‌ای که بناست به عنوان ثمر این نوع باشه، با رفتن اون صورت‌ها این مونده و افرادی مونده و به این ثمر رسونده. یا درباره نوع انسان هم بخوایم بگیم و نوع حیوانات همه به همین نحوه.
همین تو مثال درخت.
بله.
توی مثال درخت میلیاردها سال بگذره این دانه درخت کاشته بشه همون درخت باشه. این انسانی که نوع واحده چجوری منشأ انواع کثیره میشه؟ یعنی واقعا مشخص نیست که این بنابراین چی میخواد بشه؟ خب مثلا ما پیامبر سلام الله علیه و آله خب مثلا با مخاطب خودش یک شب بزن بگیم نوع واحد انسانیه یه خورده این؟
از این جهت که در نوع مجرد منحصر به فرده، خب این حرفی است که اون در جای خودش مسلم، اما از این جهت که برهانش مفرماد قائمه بر این که نوع مادی منحصر به فرد نیست. حالا ممکنه یک نوعی باشه با یک فرد هم به کمال اون نوع برسه، اما از اون جهت که این افراد در معرض زوالند باید افرادی پشت، چون عالم کون است و فساد دیگه، باید افراد دیگر بعد از فساد این فرد کائن بشوند تا اون نوع باقی باشه به کمالش برسه، تمامش رسید تمام شد. حالا چه نوعی باشه، مربوط به چه نوعیست، چطوره، خب این حرف جزئی تر. الان قرآن بر اینه که نمیشه این در یک فرد باشه و نوع به کمال نرسه. الحمدلله رب العالمین.